از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
دید رئیس مجلس شورای اسلامی از مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان، فرمانده کل سپاه: تمام امکانات و ظرفیت سپاه برای امداد رسانی به سیل زدگان بسیج شده است.
معرفی و تجلیل از تولید کنندگان و فعالان برتر بخش کشاورزی با حضور رئیس جمهور. آقای روحانی از افزایش میزان تولیدات کشاورزی از 97 میلیون تن به 125 میلیون تن خبر داد.
و گزارش رسانه‌های آمریکایی از درون پایگاه عین الاسد 6 روز پس از حمله موشکی ایران. وال استریت ژورنال: نظامیان آمریکایی لحظات دلهره‌آوری را تجربه کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. گویندگان خانم صارمی و محمد رضا حورفر. مشروع خبرهای ساعت 14 را به آگاهی می‌رسانیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز از مناطق سیل‌زده استان سیستان و بلوچستان بازدید کرد و در جریان نحوه کمک رسانی به آسیب دیدگان قرار گرفت. آقای لاریجانی تصمیم گیری برای بازسازی منازل و تعمیر و نوسازی زیرساخت‌های تخریب شده را اولویت‌ها در مناطق سیل‌زده اعلام کرده است. سردار سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، هم که صبح امروز به منظور بازدید از مناطق سیل‌زده سیستان و بلوچستان به این مناطق رفته است، گفت سپاه نیروها و توانمندی‌های خود را برای امداد رسانی به آسیب دیدگان بسیج کرده است.
خوشبختانه به واسطه وضوع میدانی و استقرار قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه و هم واحدهای بسیاری از نیروی زمینی سپاه و سپاه استانی، از همون ساعات ابتدایی سیل با همه امکانات و توانمندی هایی که وارد عمل شدن، 5 گروه مهندسی سپاه گسترش پیدا کرده و فعلا با حدود 50 دستگاه مهندسی دوستان در حال کمک رسانی هستند برای بازگشایی جاده ها و اجازه ندادن به پیشروی سیل در مناطقی که تحت محاصره سیل هست. 3 فروند بالگرد نیروی زمینی سپاه، بالگردهای MI 17 در حال امداد رسانی هستند به مناطقی که در محاصره سیل هستند. نیروی دریایی سپاه هم در حال انتقال امکاناتش به منطقه هست. امروز 1 بیمارستان صحرایی با همه امکانات و تجهیزات پیشرفته از جمله MRI، CT اسکن و سایر تجهیزات تشخیصی و درمانی مستقر میشه به صورت تخصصی و به درمان بیماران ناشی از این حادثه و یا بیماران دیگری که به دلیل غیر از این حادثه هستند به مداوای اونها خواهد پرداخت. ما توانمندی هامون رو در استانهای همجوار و استانهای معینی که در نظر گرفتیم انشالله بسیج خواهیم کرد.
سردار پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه هم که به استان سیستان و بلوچستان رفته است از مناطق سیل زده بازدید کرد. آقای جهرومی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم به منظور بازدید از مناطق سیل زده جنوب سیستان و بلوچستان وارد فرودگاه کنارک شد. همکنون امداد رسانی به روستاهای جنوب سیستان و بلوچستان هم فقط از طریق بارگرد و یا قایق امکان پذیر است. نیروی زمینی ارتش هم امکانات و تجهیزات خود را برای کمک به مردم سیل در استان سیستان و بلوچستان مستقر کرده است. آقای ارجمندی رئیس ستاد مدیریت بحران سیستان و بلوچستان هم از فعالیت 550 گروه عملیاتی راهداری و امداری و همچنین بازگشایی 30 محور در استان خبر داد.
امداد رسانی هوایی امروز سرعت بیشتری به خودش گرفته. تا این لحظه که گزارش میدیم خدمت شما 30 محور بازگشایی شده و عملا یک محور بسته هست. 500 روستا در حال حاضر محورهاشون بازگشایی شده و میتونن تردد رو انجام بدن. 574 روستا شبکه برقشون وصل شده. در بخش شبکه آب آشامیدنی 53 روستا به مدار برگشته. 2500 واحد مسکونی و منازل مسکونی روستایی آسیب جدی بهش وارد شده. در حوزه کشاورزی 20000 هکتار مزارع، خصوصا مزارع و باغات موز متاسفانه خسارت دیدن. 650 میلیارد تومان تا این لحظه بخش کشاورزی ما خسارت دیده. در حوزه زیرساخت‌های شهری هم 332 میلیارد تومان خسارت دیده. 550 گروه عملیاتی امدادی راهداری در منطقه فعال هستند. 65 گروه جهادی در قالب 3500 نفر در منطقه دارن فعالیت میکنن و امداد رسانی میکنن. مجموعه هلال احمد 222 روستا رو تا این لحظه تحت پوشش کارهای امدادی خودش قرار داده.
در همایش معرفی کشاورزان برتر از بیش از 160 تولید کننده برتر و فعالان بخش کشاورزی با حضور رئیس جمهور تجلیل شد. آقای روحانی در این مراسم از افزایش میزان تولیدات کشاورزی از 97 میلیون تن به 125 میلیون تن خبر داد. رئیس جمهور با اشاره به اینکه در بخش گلخانی و پرورش ماهی نیز گام‌های مثبتی برداشته شده است، افزود در شرایط بسیار سخت کشور که بدخواهان مصممند زندگی و معیشت مردم را در تنگنا قرار دهند، کشاورزان سهم بزرگی در رفاه مردم داشته و دارند. امروز همچنین با حضور رئیس جمهور سامانه پیام‌رسان آموزش و ترویج کشاورزی پات آغاز به کار کرد. در این سامانه که به منظور انتقال پرسرعت و به موقع پیام‌های آموزشی، ترویجی و اطلاع رسانی فنی مروجین و کارشناسان کشاورزی سراسر کشور ایجاد شده است، اطلاعات 4 میلیون بهره بردار کشاورزی گردآوری می‌شود.
در مراسمی با حضور آقای رئیس جمهور از 166 تولید کننده برتر در بخش کشاورزی تجلیل شد.
من علی قاسم‌زاده هستم، نمونه پنبه‌کار کشوری از استان اردبیل با عملکرد بالای 10 تن از هر هکتار.
محمد نبیلو تولید کننده نمونه جو دمی عملکرد 4 تن نیم.
احمد طیبی فر هستم، کشاورز تولید کننده کلزای آبی کشور با عملکرد 4700 کیلو در هکتار از استان خوزستان.
ولی زهدی چناری از استان گیلان، برنجکار نمونه گونه محلی هاشمی در هکتار.
وحیدی عبدالله هستم، از استان چهارمحال و بختیاری به عنوان پرورش دهنده نمونه کشوری شناخته شدم در بخش ماهیان سرابی.
رسول شمسی، آذربایجان غربی، پرواربندی بره، هزار رأسیه.
در ادامه هم فعالان و تولید کنندگان برتر بخش کشاورزی هم خواسته ها و انتظارات خود را از دولت بیان کردند.
در کل محصولات کشاورزی قیمت گذاری ها متناسب با هزینه های تولید نیست.
اصلاح چند بهره با بس پرداخت های طولانی مدت میتونه کارساز باشه تو بخش کشاورزی.
وامایی که میدن، ضوابطی که مثلا بانک کشاورزی گذاشته، کشاورز روستایی نداره بتونه اونها جواب بده.
آقای روحانی پس از تجلیل از کشاورزان در سخنانی با تسلیت به خانواده‌های جانباختگان سانحه هواپیمای اوکراینی، عذرخواهی نیروهای مسلح را در این حادثه تلخ ناشی از شجاعت آنها دانست و گفت ریشه این حادثه به تهدیدات آمریکا برمی‌گردد.
این که نیروهای مسلح ما خطای خودشون رو اعلام کردند، از مردم عذرخواهی کردند، گام اول خوبی بوده که در این راستا برداشته شده و همه گام‌های بعدی باید برداشته بشه. راسته و درسته که در این ایام ریشه همه غم‌ها به آمریکا برمیگرده، اما این دلیل بر اون نمیشه که ما در این حادثه به تمام ریشه‌های مسئله نپردازیم.
آقای روحانی در ادامه با اشاره به نقش مؤثر کشاورزان در مقابله با فشار بدخواهان گفت: فراوانی امروز محصولات کشاورزی در بازار در سایه تلاش و زحمات شما کشاورزان است.
این که ما روزی ناچار بودیم میلیون ها تن گندم وارد کنیم، امروز سال هاست به خودکفایی رسیدیم و سال آینده هم انشاءالله در خودکفایی خواهیم بود، یا در برنج امروز محصولات سطح بالایی رو تقریبا به اندازه مصرف امسال برنج تولید شده، یا در شکر یا حتی در روغن که عقب هستیم نسبت به گذشته حرکت خوبی صورت گرفته. خب این در سایه تلاش شماست.
رئیس جمهور همچنین به کارگیری از علم و دانش را در بخش کشاورزی ضروری دانست و تاکید کرد زمان استفاده از روش‌های کشاورزی سنتی به اتمام رسیده است. همچنین سامانه پیامرسان آموزش و ترویج کشاورزی با حضور آقای روحانی آغاز به کار کرد.
سخنگوی دستگاه غذا گفت افرادی در رابطه با سانحه سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی بازداشت شدند و تحقیقات مفصلی نیز در این زمینه انجام شده است. آقای اسماعیلی در نشست خبری افزود همه ابعاد این پرونده به ویژه جنگ افروزی دولت تروریستی آمریکا به عنوان مسبب اصلی بروز این حوادث را بررسی خواهیم کرد.
با ابلاغ ویژه ریاست محترم قوه قضاییه، سازمان قضایی نیروهای مسلح مأمور شده که این موضوع را از بعد قضایی با بهره‌گیری از کارشناسان مختلف، با بهره‌گیری از اطلاعات ضبط شده در جعبه سیاه هواپیما که آخرین خبری که من دارم دیشب یا دیروز قرار بود این جعبه سیاه به فرانسه فرستاده بشه، به همراه تیم‌های کارشناسی ایران و اوکراین که اونجا این جعبه سیاه بازخوانی بشه و همه اطلاعات جمع‌آوری بشه و همه ابعاد اون رسیدگی بشه.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین به تجمعات غیرقانونی اخیر اشاره کرد و گفت جریانی که به بهانه سقوط هواپیمای اوکراینی به راه افتاد به دنبال تضعیف نیروهای مسلح است و ما به هیچ عنوان تضعیف سپاه و دیگر نیروهای مسلح را بر نمیتابیم. سخنگوی قوه قضاییه همچنین به بازداشت سفیر انگلیس در تجمعات اخیر اشاره کرد و گفت اینکه سفیر انگلیس به عنوان بالاترین نماینده این کشور در جمهوری اسلامی ایران در یک تجمع غیرقانونی شرکت و فیلم و عکس تهیه کند و نقش تحریک کننده برای ایجاد تجمع و استمرار آن داشته باشد پذیرفتنی نیست. آقای اسماعیلی درباره احکام چند پرونده قضایی از جمله متهم اصلی پرونده سکه سامن نیز توضیح داد.
هزاران تن از مردم ولایت مدار مشهد امروز با راهپیمایی در خیابان‌های این شهر ضمن حمایت از جبهه مقاومت و سپاه پاسداران با بازماندگان جانباختگان سانحه هوایی اخیر ابراز همدردی کردند. راهپیمایان با در دست داشتن پرچم ایران و پلاکارت‌هایی با مضمون حمایت از رهبری و جبهه مقاومت شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر ضد ولایت فقیه سر دادند.
مردم ولایت مدار مشهد در حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جبهه مقاومت و محکومیت اقدام اخیر آمریکا راهپیمایی کردند.
اومدیم اینجا جمع شدیم به خاطر اینکه حمایت قاطعانه خودمون رو از مقام ولایت و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کنیم.
مردم ما بیش از پیش در صحنه حضور دارن و در کنار نیروهای امنیتی که برای ما امنیت رو به ارمغان آوردن هستن و پشتیبانشون هستن و خواهند بود.
مردم شهید پرور در این راهپیمایی که از میدان شهدا تا حرم مطهر رضوی برگزار شد با خانواده‌های شهدای حادثه سقوط قنبار هواپیمای اوکراینی ابراز همدردی کردند.
تمام ملت ایران ناراحتن از این سانحه و از این اتفاق.
خدا صبر بده به اون خانواده‌هاشون، خدا صبر بده.
ضمن همدردی با تمام جانباختگان سانحه هوایی،
اما ما پشت رهبرمون هستیم، پشت سپاهمون هستیم، چون امنیت تک تک دخترانمون مدیون همین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
هر چه داریم از سپاهه. حالا به خاطر یه خطای انسانی که تو هر مملکتی پیش میاد دلیلی نمیشه که ما بخوایم پشت سپاه و پشت رهبرمون رو خالی کنیم.
من واقعا تسلیت عرض میکنم به پدر مادرای داغ دیده، ولی بدونن این فتنه فقط از طرف دشمن ایجاد شده.
در این سالها علارغم همه فراز و نشیب‌های پیش روی انقلاب، این مردم بودن که در برخی شرایط با اهدای جان و خون خود پای نظام و جمهوری اسلامی ایران ایستادن و اجازه دخالت بیگانگان به کشور را ندادند. فرشید عبدی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
در جلسه علنی امروز مجلس، معافیت‌های مالیاتی در لایحه مالیات بر ارزش افزوده بررسی شد. نمایندگان در جریان بررسی ماده 9 این لایحه که مربوط به معافیت‌ها از جمله معافیت مالیاتی برخی مشاغل همچون خدمات نویسندگی، کارگردانی و تهیه کنندگی در سینما و تئاتر و خدمات اقامتی هتل‌های 3 ستاره و پایین‌تر و سایر مراکز اقامتی به تصمیم نرسیدند و آن را به کمیسیون اقتصادی ارجاع کردند. 2 فوریت طرح استفساری ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه هم در جلسه امروز تصویب شد که در صورت تصویب نهایی بازنشستگانی که در زمان دفاع مقدس در مناطق عملیاتی خدمت کردند از مزایای حضور در این مناطق برخوردار خواهند شد. در مصوبه دیگر مجلس، بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده مناطق آزاد تجاری صنعتی چابهار الحاق شد. در جلسه علنی امروز مجلس نیز چندین تن دیگر از نمایندگان در تذکراتی خواستار برخورد شدید وزارت امور خارجه با سفیر انگلیس در تهران به علت اقدام غیر دیپلماتیک و تحریک‌آمیز و حضور وی در تجمعات غیرقانونی شدند.
فاز دوم طرح پتروشیمی تخت جمشید ماهشهر امروز با حضور معاون علمی فناوری رئیس جمهور افتتاح شد. در این واحد پتروشیمی محصول پلی بوتادین رابر تولید می شود که مهمترین کاربرد آن در صنعت تایر و قطعات لاستیکی است. با راه اندازی فاز دوم پتروشیمی تخت جمشید، 55,000 تن به ظرفیت سالانه محصولات پتروشیمی کشور افزوده شد. این نخستین طرح از طرح‌های جهش دوم صنعت پتروشیمی است که تمام مراحل مهندسی، ساخت و نصب آن با اتکا به توان و دانش فنی بومی انجام شده است. در آیین افتتاح فاز دوم طرح پتروشیمی تخت جمشید، 10 کاتالیست ایران ساخت نیز رونمایی شد. با این اقدام بخش قابل توجهی از نیازهای صنعت پتروشیمی با اتکا به توانمندی داخل رفع می شود. در صنعت پتروشیمی 40 گروه کاتالیست به ارزش تقریبی 260 میلیون دلار مورد نیاز است که 16 گروه به ارزش 105 میلیون دلار بومی سازی شده است.
نخست وزیر سوریه در ادامه برنامه‌های سفر خود در تهران ساعت پیش با رئیس جمهور کشورمان دیدار کرد. عماد خمیس همچنین صبح امروز به منظور عرض تسلیت شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی با حضور در ستاد فرماندهی کل سپاه با سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه دیدار و گفتگو کرد. سردار سلامی در این دیدار گفت شهید سلیمانی فرماندهی بی‌نظیر، تکرار نشدنی و اسطوره جاودان است که نام، یاد و اثرات وجودی او هرگز از حافظه ملت‌های مسلمان پاک نخواهد شد. نخست وزیر سوریه نیز در این دیدار گفت ایثار از خودگذشتگی و ده‌ها سال فعالیت این شهید بزرگ در راستای استقرار امنیت در منطقه با هیچ کلام و واژه‌ای قابل وصف نیست.
گزارش روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال از پایگاه هوایی عین الاسد. نظامیان آمریکایی در زمان حمله موشکی ایران لحظات دلهوراوری را تجربه کردند. این روزنامه در گزارشی نوشت نظامیان وحشت‌زده‌ای که در زیر پناهگاه‌ها مخفی شده بودند و قادر نبودند در زمانی که موشک‌های ایرانی به عین الاسد می‌خوردند با روی زمین ارتباط برقرار کنند، لحظات پر اضطرابی سپری کردند. سرهنگ استاچی کلمن از نظامیان آمریکایی مستقر در عین الاسد به وال استریت ژورنال گفت ما موج انفجار را حس می کردیم. درهای پناهگاه به داخل کج شده بود. برداشت نیروهای آمریکایی این بود که برای ایرانی ها کشته شدن نظامیان آمریکایی اهمیتی نداشت. در روزهای اخیر این چندمین گزارشی است که رسانه‌های غربی از داخل پایگاه عین الاسد منتشر و رعب و وحشت نظامیان مستقر در این پایگاه در زمان حمله موشکی ایران را مخابره می‌کنند. تلویزیون بی بی سی نیز در گزارشی تصاویری نشان داد که از تخریب بخش زیادی از پایگاه عین الاسد حکایت دارد.
وزیر امور خارجه روسیه جنایت آمریکا در به شهادت رساندن سردار سپهبد قاسم سلیمانی را تخطی از تمامی مرزهای قانونی و انسانی خواند. سرگئی لاوروف در کنفرانسی خبری در سریلانکا افزود منشأ تنش‌های منطقه غرب آسیا اقدامات آمریکا علیه ایران است. لاوروف تاکید کرد آمریکا از برجام خارج شد، به همه بازیگرانی را که با ایران تجارت دارند تحریم کرد و همین موضوع به تشدید تنش در منطقه منجر شد. وی افزود بهترین برای این موضوع ترور قاسم سلیمانی نماینده دولت ایران است که در سفری رسمی در عراق حضور داشت. سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه نیز با تحریک‌آمیز خواندن جنایت اخیر آمریکا گفت این گونه اقدامات همه را در معرض خطر قرار می‌دهد. ابراهیم کالین در سخنانی در آنکارا تاکید کرد ایران یک بازیگر مهم در منطقه است و ترکیه نگران پیامدهای اقدام اخیر آمریکا است.
تظاهرات مخالفان سیاست‌های جنگ‌افروزانه آمریکا در انگلیس. در این تظاهرات که در شهر چستر برگزار شد، فعالان ضد جنگ تنش‌آفرینی آمریکا را در منطقه غرب آسیا محکوم کردند. فعالان صلح‌طلب که در چند روز اخیر در شهرهای مختلف انگلیس از جمله لندن تظاهرات کردند، اعلام کردند در چندین شهر دیگر تظاهرات ضد آمریکایی برگزار می‌کنند.
تظاهرات و تجمعات اعتراض‌آمیز ضد سیاست‌های تروریستی، جنگ افروزانه و ماجراجویی‌های خطرآفرین آمریکا در انگلیس ادامه دارد. این بار در شهر چستر مشابه تظاهرات لندن در مخالفت با سیاست‌های آمریکا شکل می‌گیرد. یک فعال حقوق بشر:
ما امروز اینجا اومدیم تا علیه اقدامات نفرت انگیز و غیر قابل قبول دولت امریکا علیه مردم ایران اعتراض کنیم. سیاست های رئیس جمهور امریکا آرامش و امنیت رو از مردم منطقه سلب کرده.
فعالان صلح طلب و ائتلاف ضد جنگ در انگلیس پیشتر در بیانیه اعلام کردند ترور ژنرال سلیمانی اقدام جنگی آمریکاست و دونالد ترامپ باید مهار شود. یک شهروند انگلیسی:
من فکر می‌کنم آنچه موجب نگرانی بیشتر شده اینه که آمریکا و ترامپ فقط در پی دستیابی به منافع بیشترند و مردم ایران و جهان براش مهم نیستند. اما من که به ایران سفر کردم، ایران و مردمش رو از بهترین ها میدونم و من شیفته ایران و مردم ایران شدم.
2 میلیون صلح طلبان و مخالفان سیاست‌های رئیس جمهور آمریکا اعلام کردند تظاهرات ضد تهدیدهای ترامپ علیه ایران در شهرهای بیرمنگام، ادینبرو، منچستر، نیوکاسل، لیورپول، بریستول، برادفورد، کانتربری و وارینگتون نیز برگزار می‌شود. مشتاق قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه در حاشیه مراسم گرامیداشت سردار سلیمانی و همرزمان شهیدش در تهران گفت نیروهای سپاه هم جان و هم آبروی خود را پای انقلاب می‌گذارند و پای امنیت کشور، نظام و ولایت ایستادند.
وزیر اطلاعات امروز با حضور در گلزار شهدای کرمان به مقام سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی ادای احترام کرد.
مهلت نام‌نویسی افرادی که یارانه نقدی دریافت نمی‌کردند و مشمول یارانه معیشتی هم نشدند تا 30 دی تمدید شد.
بر اثر فرو ریختن بهمن در نواحی کوهستان کشمیر پاکستان طی 24 ساعت گذشته دست کم 57 نفر جان باختند.
سازمان هواشناسی امروز برای بیشتر مناطق به ویژه مناطق شمال غرب کشور بارش برف و باران پیش بینی کرد.
و هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 17:32 است. آخرین رویدادهای جهان ورزش و همکارم آقای باقنده.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم ملی والیبال ایران پس از به دست آوردن سهمیه بازی‌های المپیک 2020 توکیو امروز از چین به تهران بازگشت. صحبت‌های داورزنی، رئیس فدراسیون و محمودی و شفیعی، دو تن از ملی پوشان را بشنوید.
4 تا تیم واقعا با برنامه‌ریزی اومده بودن که بلیت المپیک رو بگیرن، کسب سهمیه بکنن. هم قطری ها سرمایه گذاری کرده بودن، هم کره ای ها خوب کار کرده بودن. بچه های ما میدونستن که برای رفتن به المپیک همه تیم ها رو بس ببرن. براشون مهم نبود که تو چه گوری با چه تیمی میخوان بازی بکنن.
تورنمنت خیلی سختی بود، پر از فشار استرس و خدا شکر که بچه ها سربان از این تورنمنت بیرون اومدن و سهمیه المپیک کسب کردم. اوج آرزوهای یه ورزشکار بازی کردن تو المپیکه که خب حالا ما فعلا سهمیه‌اش رو گرفتیم، ان شاء الله بریم بازی کنیم.
تیم ملی هندبال کشورمان با پایان دادن به اردوی خود در ترکیه برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا صبح امروز وارد کویت شد. تیم کشورمان در گروه نخست این رقابت‌ها با تیم‌های بحرین و نیوزلند هم گروه است. پیکارهای هندبال قهرمانی آسیا از 26 دی تا 7 بهمن در کویت برگزار خواهد شد. وزیر ورزش و جوانان در جلسه شورای معاونان این وزارتخانه دستور داد مدال‌آوران المپیک 2020 توکیو در وزارت ورزش و جوانان استخدام شوند. مراسم معارفه یحیی گل محمدی سرمربی جدید پرسپولیس امروز در محل تمرین این تیم برگزار و او به عنوان جانشین گابریل کالدرون به اعضای تیم معرفی شد. همچنین با نظر گل محمدی امید علی شاف و که سرخپوشان که نامش در فهرست مازاد باشگاه قرار داشت در این تیم ماندنی شد. مراسم معارفه سعید رمضانی هم به عنوان سرپرست جدید تیم استقلال تهران امروز پیش از آغاز تمرین آیپوشان برگزار شد. همچنین سجاد آقایی بازیکن تیم استقلال به صورت قرضی راهی ذوب‌آهن اصفهان شد. و آخرین خبر این که باشگاه بارسلونا اعلام کرد با ارنستو والورده سرمربی این تیم قطع همکاری و کیک ستین سرمربی سابق تیم بتیس را به عنوان جانشین او انتخاب کرده است. خیلی متشکرم.
پیک نیمروزی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما هموطنان ارجمند، بعد از ظهر روز سه‌شنبه شما بخیر. خوش آمدید به پیک نیمروزی. علی علیزاده هستم به اتفاق همکارانم در بخش نیمروزی خبر رادیو ایران در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. در پیک نیمروزی امروز موضوع آخرین مهلت ثبت نام برای افراد جامانده از یارانه معیشتی رو بررسی می‌کنیم. اگر امکان ارتباط زنده برای ما وجود داشته باشه تلاش میکنیم تا از وضع کمک رسانی به سیل زدگان استان سیستان و بلوچستان توضیحات مسئولان رو در این خصوص بشنویم. همچنین در خصوص الزام دریافت انسولین با نسخه ماهانه پزشک هم نظر مردم و پاسخ مسئولان رو در گزارشی در این باره خواهیم شنید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی. یکی از شنوندگان عزیز برای ما پیامک داده، گفته برخی کالاهای خانگی داخلی رو به اسم خارجی میفروشن. مگه چه اشکالی داره برند داخلی روی کالا باشه؟ آیا این کار نوعی خودباختگی نیست؟ شما عزیزان شنونده هم اگر در خصوص کالاهای داخلی که به اسم خارجی فروخته میشه مورد سراغ دارید، میتونید به شماره 30610 برای ما پیامک ارسال کنید تا نظر شما رو هم در برنامه منعکس کنیم. اما امروز آخرین مهلت ثبت نام برای افرادیه که یارانه معیشتی به اونها تعلق نگرفته. گزارشی بشنوید در این باره.
از 10 سال پیش که پرداخت یارانه ها آغاز شد، یک بحث جدی میان کارشناسان سر گرفت که آیا این یارانه را همه باید دریافت کنند. عده‌ای میگفتند طبق تعریفی که از همون اول صورت گرفته، یارانه باید به همه پرداخت شود. اما نظریه غالب بر این بود که یارانه به افرادی پرداخت شود که استحقاق آن را دارند. آقای جعفری، رئیس اندیشکده تدبیر اقتصاد:
من میخوام الان 3 میلیارد دلار یارانه به شما بدم. ما داریم در مورد یارانه صحبت می‌کنیم. عذرخواهی می‌کنم، وقتی شما سرما نخوردی چرا باید میرسیم به شما تخصیص بدیم؟ کسی که سرطان نگرفته چرا باید ما یارانه مثلا اون داروی خاص رو بدیم؟ نمیشه که به همه بگیم چون این منابع مال دولته پس به همه مساوی توزیع کنیم. یعنی اگر اینجوری بخوایم همه رو تو همه چی شریک کنیم نمیشه که. یعنی شما باید ببینید تناسب اون استفاده کننده با اون موضوع مورد استفاده چیست.
اما در اینجا یک مشکل جدی وجود داشت که شناسایی فقرا و یا شناسایی افراد ثروتمند تقریبا مشکل است. اما بعد از آذر امسال که بنزین با افزایش قیمت روبرو شد، دولت اعلام کرد که درآمد حاصل از این افزایش را به حساب مردم می ریزد. اما نه همه مردم، بلکه به گروهی خاص که حدود 20 میلیون خانوار را شامل می شود.
دستور می دم به سازمان برنامه و بودجه که از فردا شب شروع کنه به پرداخت این وجهی که باید به مردم داده بشه.
رئیس اندیشکده تدبیر اقتصاد میگوید اینکه یارانه معیشتی به افراد خاصی حدود 60 میلیون نفر تعلق گرفت بعد از آن بود که سامانه‌های جدیدی ایجاد شد و این سامانه‌ها توانایی شناسایی افراد مستحق یارانه معیشتی را داشتند.
الان به این ابزار میتونیم بگیم تا 80% دست پیدا کردیم. بعد از گذشت 10 سال رسیدیم تقریبا.